أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که قبل از آنی که ابواب انفال رو انشاءالله شروع کنیم، بعض از تنبیهات در تتمه کتاب خمس باقی است که تعرض به اونها شاید ضروری باشد. یک امر عبارت از این جهته که ما عرض کردیم که نصف خمس روی هم رفته فی زمان ناهازا مربوط به امام علیه السلام، برای خاطر اون روایاتی که متعددم هست میگوید ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فحول الامام. پس امام علاوه بر این که خود ایشون در نصف خمس سهم دارد، به اعتبار الله و رسول همه نصف متعلق به ایشون هست. حالا بحث این است که مصرف این نصف عبارت از چیه؟ خب مصرف این نصف در زمان حضور امام که مجموعه این نصف خدمت امام تقدیم می شود، خب او دیگه تکلیفش با خود امامه، دیگه بر ما نیست که تعیین تکلیف برای امام بکنیم. خب خود ایشون می داند که سهم امام رو در چه راه باید مصرف کرد و در چه اموری باید صرف کرد. بحث فی زمان ناهازاست، زمان غیبت کبرا که نه خود امام حضور دارند و نه دارای نواب خاصه ای هستند که مستقیما سهم امام به دست اونها داده بشود، بلکه دارای نواب عامه هستند و سهم امام به دست اونها داده می شود. خب حالا اونها باید در چه راهی مصرف بکنند؟ بازم یک قیدی در اینجا هست که باز مسئله از نظر علمی مورد بحثه، نه اینکه یک مجتهدی تعیین تکلیف برای مجتهد دیگر بکنه. عرض می شود از نظر علمی فی نفسه مورد بحثه، و الا ممکنه که یک مرجع تقلیدی قائل به همون طریقی باشد که اون روز اشاره کردیم، قائل به این باشد که باید تمامی این سهم امام ها جمع بشود در یک جا ذخیره بشه و موقعی هم که امارات موت برش ظاهر میشه وصیت بکند که فلان مثلا حسابی که در شماره در بانگ هست، این مربوط به سهم امامه، نه مربوط به من و شخص من. همینطور الا ان یصل الى ید الامام الثانی عشر، بحث در این نیست که برای مجتهد دیگر بخواییم تعیین تکلیف بکنیم، همونطوری که برای امام وظیفه ما نیست که تعیین تکلیف بکنیم. خب امام میداند که سهم متعلق به خودش را در چه راهی صرف بکند. برای مجتهدی هم نیست که نسبت به مجتهد دیگر تعیین تکلیف بکنه و وظیفه معین بکند، بگوید حتما در رابطه با سهم امام مثلا این راه سپردن به بانگو عند ظهور امارات الموت وصیت کردن، مثلا این راه صحیحی نیست. بحث در این است که از نظر علمی و نظر خودمون در این رابطه ما چه استفاده ای می توانیم بکنیم و چه مصرفی برای سهم امام می توانیم قائل بشویم. با ملاحظه اینکه در روایات مصرف معینی برای این ذکر نشده که مثلا در زمان غیبت کبرا در چه راهی صرف بشود، در هیچ روایتی اشاره ای حتی به این مطلب نشده، اون وقت با توجه به این معنا به نظر چه میرسد؟ به نظر این میرسد که سهم امام رو در زمان غیبت کبرا باید در راه‌هایی صرف کرد که ترویج شیعه و حفظ کیان شیعه و بقای تشیع ولو حالا در مراتب مختلف توقف بر او داره، که در حقیقت سهم امام در راه تداوم تشیع و حفظ مقام تشیع به کار می رود، که اهم مواردش فی زمان نهازا عبارت از همین اقامه حوزه های علمیه است. با توجه به اینکه این حوزه های علمیه نقش مؤثری در بقای تشیع و شیعه دارند، و اینطور هم نیست که هر کسی بدون سرمایه علمی و عملی بتواند متصدی این مقام تبلیغ و ترویج شیعه بشود، باید حتما دارای یک مراتب علمی باشه، علاوه بر اینکه دارای مرتبه عملیه هم باشه. خب به نظر می رسد که شاید بهترین و اهم طرقی که سهم امام رو انسان بتواند در او صرف بکند این است که این حوزه های علمیه رو اقامه کند و تداوم ببخشد و گستردگی در هر کجایی که امکان داره یک حوزه ای تحقق داشته باشه و تأسیس بشه، تأسیس بشود اون حوزه علمیه. برای اینکه ما ملاحظه میکنیم اولا اگر این حوزه ها خدای نکرده نباشه، چه ضربه ای به عالم تشیع خواهد خورد و عرض می شود که روی حساب و جریان طبیعی اگر خدای نکرده سالهای سال بگذره و حوزه های علمیه‌ای در هیچ کجا وجود نداشته باشه، چه بسا مسئله منتهی بشود به اضمحلال مسئله تشیع و مکتب تشیع، مخصوصا با این دشمنانی که تشیع از بد و تأسیس داشته الی یومنا هازا. و شاید بتوانیم بگوییم که روز به روز بر دشمنان تشیع افزوده می شود و توطئه هایی که در راه تضعیف تشیع به کار می رود توطئه های متنوع و مختلفی هست. کتاب های متعددی مخصوصا در همین زمان نوشتن، کتاب های چند جلدی علیه مذهب شیعه و علیه عقاید شیعه. خب اگر با وجود این حوزه های علمیه این همه توطئه و نقش در کار باشه، دیگه خدای نکرده اگر این حوزه های علمیه وجود نداشته باشه، دیگه چه حجمه هایی با عالم تشیع خواهد خورد؟ نه تشیع بلکه اساس اسلام رو اصلا در مخاطره قرار میدهند و مقدسات اسلام رو زیر سوال میبرند. لذا میتواند بگوید انسان که قاطع به این معنا هست که مرزی وجود مقدس حضرت امام ثانی اشعر عجل الله تعالی فرجه که در امروز سهم امام مربوط به ایشونه و مخصوص ایشونه، مرزی اون وجود مقدس این هست که سهم امام در حوزه های علمیه ولو به همین صورت متداول، گرچه کم هم هست ولی به همین صورت، به صورت شهریه اندک و شهریه ناچیز تقسیم بشه تا اینکه انشاءالله این حوزه ها باقی بمانه و در پرتو بقا این حوزه ها اساس مکتب و اساس اسلام باقی بمانه. از اون طرف انسان این معنا رو هم یقین داره که خب حالا اگر این کار رو نکنیم، مثلا همون راهی که عرض کردیم که پولهای سهم امام رو در بانک بگذارد و عند ظهور امارات الموت وصیت بکنه، اولا از کجا به این وصیت عمل بشه؟ ثانیا خود این معنا خلاف نظر شارعه. شارع مقدس هیچ نظرش این نیست که ثروت و مسائل مالی، مخصوصا مسائل مالی مربوطه به خود شارع، در یک جا رکود پیدا بکند و در یک جا به عنوان ذخیره و به عنوان مثلا سپرده محفوظ بمانه. شارع مقدس اینقدر برای مسئله عدم رکود مالی اهمیت قائله که مثلا در مسئله مضاربه وقتی که انسان میرسه خب فکر میکنه مثلا که مضاربه روی چه حسابی شارع جعل کرده. مضاربه رو شارع برای این قرار داده که یک افرادی هستند که دارای ثروتند ولی توان کار و عمل رو ندارند. در مقابل یک افرادی هستند که توان عمل و کار رو دارند لکن پول ندارند، سرمایه ندارند. شارع برای اینکه هر دو جهت رو حفظ بکنه، هم از توان عمل اون کسی که توان عمل داره استفاده بکند و هم از اون ثروت کسی که قدرتی بر عمل نداره استفاده بکند و حالت رکودی ثروت از بین برود، به نظر میرسه که مسئله مضاربه رو جعل کرده. فرموده تو که صاحب سرمایه هستی، میتوانی این سرمایت رو به دست کسی که توان کار و فعالیت داره بدی، در نتیجه ربحی هم که حاصل میشود روی قراردادی که بین خودتون منعقد میشه ربحش رو هم تقسیم بکنید که هم ربحی پیدا شده و این ربح عائد طرفین شده، هم ثروت رکود پیدا نکرده، هم توان اون کسی که قدرت بر عمل داره تزیین نشده، هم از عمل او استفاده شده، هم از ثروت این استفاده شده و ربحش هم عائد به هر دو طرفه طبق اونی که قرارداد کردن. لذا به نظر میرسد که شارع اینطور نیست که مثلا ما خیال بکنیم که فقط ناظر به یک مسائل معنویه، دیگه خیلی کاری به جنبه‌های دنیوی نداره. اینطور نیست مسئله. من یه وقت مثل این که عرض کردم خدمتتون، شاید علت این که در قرآن مجید در نوع مواردی که امر به اقامه صلات می کند به دنبالش امر به ایتاء زکات هم داره، الا فی بعض الموارد، و الا نوعاً در قرآن آت و زکات ها دنبال اقیم و صلات ذکر شده. شاید نکتش این باشه که شارع به هر دو جهت توجه داره، هم به جهات عبادی و سیر تکاملی انسان در معنویات توجه داره، هم روی جهات اقتصادی که در اثر پرداختن زکات حاصل میشه شارع به این جهت هم توجه داره و اینقدر هم توجه داره که توجه به ایتاء زکات رو کنار مسئله اقامه صلات ذکر کرده. و روی هم رفته میتواند انسان بگوید این احتمالی که قبلی ها مثلا بعضی ها دادن و شاید بعضی ها معتقد شدن که باید سهم امام رو گرفت و در یک جا حفظ کرد الا زمان ظهور ولی عصر اجر الله تعالی فرجه، این پول ها راکد بمانه. خب مسائل شیعه چه می شود؟ امور حوزه های علمیه چه می شود؟ و همینطور گاهی فقراء شیعه، اونهایی که واقعا رنج می برند از گرسنگی و فقر و کسی هم به داد اونها نمی رسه، خب اونها از چه راهی اعاشه بکنند؟ از چه راهی به اونها برسه؟ زکات یا کافی نیست یا به اونها داده نمی شود. خب مقداری از سهم امام به عنوان اینکه اضطرار اونها برطرف بشه و استضعافشون تا حدی از بین بره و در نتیجه افرادی به عنوان شیعه بتونن ادامه حیات بدن و در جامعه تبرزی داشته باشن و همینطور مسائل این چنین. حالا نمیخوام بگم اختصاصیم به حوزه های علمیه داره، اون رو به عنوان تقریبا یک قدر متیقن و اهم مواردی که سهم امام در رابطه با اونها صرف می شود باید مطرح کرد، و الا مسائل زیادی هست که باید سهم امام رو صرف بکنن حفظن لکیان شیعه و مکتب تشیع. و حتی اینقدر مسئله بالاست که من شنیدم البته این مطلب رو مرحوم سید اصفهانی مرحوم آستوار حسن که قبل از مرحوم آقای بروجردی مرجعیت داشت و مرجعیتش هم یک مرجعیت فوق‌العاده‌ای بود، خیلی از سراسر جهان تشیع پولها به طرف ایشون که در نجف بود سرازیر می شد از نظر مالی، در یک وضع بسیار فوق‌العاده‌ای بود. شنیدم که ایشون گاهی از اوقات پولهایی به این شرطه های سنی عراقی می داد و می گفتن به ایشون که اینها شیعه نیستن، شما روی چه حسابی به اینها پول می دید؟ ایشون می گفت من پول می دم به اینها برای اینکه شیعه ها محفوظ بمانن، برای اینکه اذیت و آزارشون نسبت به شیعه ها کم بشه. در حقیقت روی اطلاع مقام تشیع و حفظ شیعه و مسئولیت شیعه از آزار شرطه های سنی عراقی ایشون به خودش اجازه میداد که حتی از سهم امام به اونها بپردازه برای خاطر اینکه شیعه محفوظ باشد. لذا می توانیم بگیم در مواردی این چنین که انسان تقریبا قاطع یا اطمینان کلقت داره به اینکه صرف در این موارد مورد رضایت وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدائه بپردازد. خب خود ایشون هم اگر حاضر باشند یا در زمان حضور ائمه دیگر هم ولو اینکه حالا شاهدی رو نتوانیم نشون بدیم و روی یک نقطه‌ای دست بگذاریم، ولی طبع قصه در زمان خودشون هم اقتضای همین معنا رو می‌کرده. و وجوهی که خدمت ائمه جمع می‌شده، وجوهی که خدمت امام صادق صلوات الله علیه جمع می‌شده، خب این وجوه رو چه می‌کردن امام صادق؟ خب قطعاً این وجوه رو در بین شاگردانشون، اونهایی که نیاز مثلا داشتن قدر متیقن تقسیم میکردن، یا در مصارف دیگری که مربوط به شیعه و حفظ شیعه و مسئولیت این مکتبه، در این راه به نظر میرسد صرف میکردن. حالا اگر چه عرض کردم یک دلیل قطعی هم ما نداریم که روش انگوش بگذاریم، ولی مما یساعد حل اعتبار، اعتبار مساعد با این معناست که خب اونها وجوه رو که جمع نمی کردن برای خودشون، خب قاعدتا در یک مواردی صرف می کردن. و مواردی که صرف میکردن عبارت از چی بوده؟ عبارت از همین موارد، همین مواردی که بی زمان نهازا هم ملاحظه میفرمایید، در اون زمان هم خودشون در همین موارد جمع میکردن، نه اینکه بگذارن برای مثلا امام بعدی، امام بعدی هم بگذاره برای امام مثلا سومی تا چهارمی تا آخر. پس روی حساب و روی اون چی که به نظر میرسد، ولو این که عرض کردم در روایتی هم شاهدی بر این معنا انسان ملاحظه نمی کنه، ولی خب مسئله این است که در اون راهی که مورد رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه، باید این وجوه شرعیه در اون راه صرف بشود. مقصودم سهم امامه، سهم امام در اون راه باید صرف بشود، ولو اینکه اجازه خاصه ای نیست. حالا اگر کسی بیاد یه توهمی بکنه، بگوید مثلا شاید این حوزه های علمیه مثلا از موقوفات بتواند اداره بشود، خب این جوابش روشنه که اولا موقوفات به اندازه کافی وجود نداره، و ثانیاً دسترسی به این موقوفات امکان نداره، و حتی در زمان امام قدس سره که علاوه بر مسئله مرجعیت یک قدرت مطلقه سیاسی هم داشت، ایشون مقید بود به این معنا که حوزه ها باید از همین وجوه شرعیه اداره بشود، کاری به موقوفات نداشته باشه. برای مسائلی که در ذهن ایشون بود که شاید از جمله اون مسائل انعکاس سوء این مسئله است، اگر مردم بفهمن که مثلا موقوفات رو میتواند انسان به زور و تعمیر جوری ازش استفاده کند که بر حوزه های علمیم مثلا منطبق بشه، اینا روی چند فرد، این مردم دیگه در مقام اداء تکلیف به پرداخت وجوه شرعیه کاملا مسامحه می کنند. دیگه مثل اینکه خیلی خودشون رو مقید نمیدانن به اینکه وجوه شرعیه رو بپردازن، به خلاف اینکه ببینن که حفظ این حوزه ها توقف بر پرداخت اونها داره، این یک مشوق، یک محرکی برای اونهاست که بتوانن از عهده این تکلیف الهی برایند و انعکاس سویی هم برای حوزه ها در کار نباشه. خیال نکنن که هر اهل علمی دارای عرض می شود که فلان مقدار ثروته، کما اینکه بعد از انقلاب تا یک مدتی نسبت به هر اهل علمی یه همچی تصورات باطل و اشتباهاتی داشتن. مسئله اینطور نیست، نه اهل علم همون زندگی که در سابق داشته داره، حالا گاهی بعضی افراد قلیلی به علت مسئولیت‌های مختلف یا سوء استفاده از مسئولیت‌هاشون بعضی از کارا را انجام میدهن که نمی بایست انجام بدن، برای اینکه کارهای اونها هم سبب شده که عموم رو مبتلا کرده به این اتهامات و به این تهمت‌ها و سیل تهمت‌ها سرازیره به طرف همه شده. این به واسطه یا ندرت اون افراد و یا سوء استفاده‌ای که از مسئولیت‌های خودشون داشتن و هیچ هم شاید توجه ندارن به اینکه این سوء استفاده ها فقط جنبه شخصی نداره، این یک ضربه‌های نوعی داره و برای عموم روحانیت یک حالت عرض می شود که بدی به وجود می آورد. بالاخره اونی که نتیجه این بحث و خلاصه این بحث اینه که ما سهم امام رو در عصر غیبت کبرا در مواردی صرف بکنیم که اطمینان کامل داریم که مورد رضایت اون وجود مقدسه و مواردش هم عرض کردیم که شاید اهم مواردش حوزه های علمیه باشه، بعد رسیدگی به بعضی از کارهای دیگر، شاید مثلا ساختمان مسجد، البته نه به طور کلی، یا مثلا عرض می شود تألیف بعضی از کتاب هایی که حساب خاصی در این رابطه داره، یا مثلا تجدید طبع بعضی از کتاب هایی که در این رابطه نقش داره. در خاتمه این داستان مختصر رو هم عرض بکنم، چون من وقتی خودم شنیدم خیلی تعجب کردم و اون این است که یک کسی که آشنا بود به جریان مسیحیت و جریان پاپ، مطلع بود، آشنا بود و خودش هم ثقه بود و مورد اطمینان بود، او در همین اواخر برای من نقل میکرد، میگفت میخوام یه داست قصه ای رو برای شما بگم که تعجب آوره. ما عرض میشود که گاهی فکر میکنیم که مثلا در حوزه قم که تقریبا ام الحوزات العلمیه است و در دنیا هم بی نظیره، چه در جهان تشیع و چه در جهان تسنن، مثلا چرا اینقدر جمعیت کثیری جمع شده، که شاید تعداد اونها حد اکثر به 50,000 نفر نرسه، ولی حالا فرض کنیم برسه. ولی این آقا نقل میکرد، میگفتش که رئیس مسیحیین که ما ازش تعبیر به پاپ میکنیم، پاپی که مستقر در روم هست در ایتالیا، میگفت این پاپ 2,000,000 کشیش در اختیارشه در سراسر جهان. در سراسر جهان 2,000,000 کشیش در اختیارشه که این کشیش ها رو برای تبلیغ مسیحیت به نقاط مختلف میفرسته و مخارج اینها رو اداره میکنه. گفتم از کجا اداره میکنه مخارج اینها رو؟ گفت عمده مخارج اینها از نزورات اینها حاصل میشه. گفتم نزورات که روی قاعده ای که ما در بین مسلمان ها از نزورات سراغ داریم، نزورات که این مقدار به اندازه کافی نیست که بتونه کسی 2,000,000 نفر رو اداره بکنه. گفت تصادفاً نزورات اینها در سال قریب، تعبیر این کرد، گفت قریب به 50,000,000,000 دلار اینا نزورات دارن در سال. قریب مدام گفت 50، حالا معلوم نیست مثلا 48-49، قریب به 50,000,000,000 دلار اینها نزورات دارن. علاوه بر نزورات، افراد پولدارشون همینجوری اعانات خیلی متنوع و متعددی دارن و این اعانات رو در اختیار پاپ میگذارن. پاپ از طریق این نزورات و اعانات میتواند این 2,000,000 نفر رو اداره کنه و به وسیله این 2,000,000 نفر مرام مسیحیت خودشون رو در سراسر جهان ترویج بکنن. آیا با وجود این مسائلی که انسان میبینه، بازم تردیدی خدای نکرده میتواند داشته باشد در اینکه باید این سهم امام مختصری که این مردم شیعه میدن در این راههایی که عرض کردیم که اهمش اقامه حوزه های علمیه است، تردیدی در جواز انسان ممکنه براش پیدا بشه؟ انسان احتمال بده که سهم امام ها رو در بانک ذخیره کنه برای ظهور امام زمان، همینطور این حوزه ها بلا تکلیف بمانه، خدای نکرده منحل بشه، مزمحل بشه، کسی هم نباشه که مکتب تشیع رو ترویج بکنه. آیا این احتمال در رابطه با سهم امام جریان داره یا روی قواعدی که در دست انسانه باید به همون طریقی که عرض کردیم سهم امام رو مصرف بکنن؟ این حالا یک تنبیهی بود که در متن تحریر ذکر نشده بود و دیدم لازمه این تنبیه ذکر بشه و همینطور بعضی از تنبیهات دیگر که انشالله عرض میکنیم.